حالا شده، یعنی تا حالا یه فیلم معمایی رو برای بار دوم تماشا کردید؟
اوه آره، از اونایی که کلن مغز آدم رو درگیر میکنه.
دقیقاً. تو بار دوم یهو متوجه یه سری سرنخ‌های خیلی کوچیک میشی، همون چیزایی که خب از همون اول فیلم اونجا بودن، ولی تا وقتی که پایان داستانو نمیدونستی اصلا متوجه اهمیتشون نشدی.
آره، تازه میفهمی کارگردان چه نقشه‌ای داشته.
درسته. خب میخوام بهتون بگم که خوندن متون باستانی با رویکردی به اسم الگوهای تیپولوژیک دقیقاً، یعنی واقعاً دقیقاً همین حس رو داره.
یه حس کشف دوباره.
بله. بسیار خب، بیاید این موضوع رو باز کنیم. تو این واکاوی عمیق امروزمون میخوایم بریم سراغ آموزه‌های و یادداشت‌های دکتر متیو اس هارمون. به طور خاص اون بخش سوم از مجموعش که اسمش هست استفاده کتاب مقدس از کتاب مقدس،
که البته تمرکزش روی همین الگوهای تیپولوژیکه.
مأموریت ما تو این بررسی اینه که بفهمیم چطور، یعنی چجوری نویسندگان باستانی خیلی عمدی یه سری الگوهای تاریخی رو طراحی کردن تا گذشته رو به آینده وصل کنن. و خب
و مهمتر از همه این که چطور این الگوها رو پیدا کنیم بدون اینکه میدونی، بدون اینکه بیفتیم تو دام تئوری‌های توتئو و این خیالات عجیب و غریب.
آره، این خیلی مهمه، چون راستش وقتی کلماتی مثل الگوهای پنهان رو میشنویم ذهن آدم ناخودآگاه میره سمت این فیلم‌های هالیوودی و نمادگذارایی‌های افراطی. خب اصلا این تیپولوژی دقیقاً چیه؟
ببین، هارمون یه تعریف خیلی دقیق آکادمیک داره. اون میگه تیپولوژی در واقع شکل دهی عمدی تو متنه.
عمدی؟ یعنی تصادفی نیست؟
اصلاً، کاملاً عمدیه. برای ایجاد قیاس‌های انتخابی و انتظاری بین افراد، رویدادها یا حتی نهادها توی یه چارچوب کاملاً تاریخی.
یه لحظه صبر کن. کلمات یکم سنگین شد. قیاس انتخابی و انتظاری؟
آره، بذار بازش کنم. انتخابی یعنی اینکه قرار نیست همه چیز دو نفر شبیه هم باشه. مثلا فقط چند تا ویژگی خاص رو برجسته میکنن. و انتظاری یعنی خب یعنی منتظری اتفاق بزرگتر تو آینده هستن.
پس تو همون نقطه متوقف نمیشه.
دقیقاً. اینجاست که ما با دو تا مفهوم تیپ و آنتی تیپ مواجه میشیم. تیپ همون سایه یا نسخه اولیه است، مثل شخصیت موسی. و آنتی تیپ،
راستش این کلمه آنتی تیپ یکم آدم رو به اشتباه میندازه. وقتی ما میگیم آنتی مثل آنتی ویروس یا آنتی بیوتیک، ناخودآگاه فکر میکنیم یعنی یه چیزی که ضد اون یکیه.
اوه آره، خیلی این اشتباه رو میکنن. ولی اینجا کلمه آنتی به معنای ضد یا مخالف نیست.
پس چیه؟
اینجا ریشه کلمه نشون دهنده اصل و جوهر است، یعنی تحقق نهایی و بزرگتر. یه جورایی ارتقا یافته است، نه ضدش.
آها، یعنی مثل خروج از مصر که یه الگو یا همون تیپ بود، در برابر اون خروج جدید و خیلی بزرگتر تو آینده که میشه آنتی تیپ.
کاملا درسته.
خب اینجا باید یه چالشی رو مطرح کنم.
بفرما.
ببین، از کجا معلوم که این فقط تلاش انسان‌های باستانی برای نمیدونم پیدا کردن الگو تو ابرهای آسمون نباشه، مثل فال قهوه گرفتن؟ چطور این رو از داستان پردازی جدا کنیم؟
چیزی که اینجا شگفت انگیزه اینه که تیپولوژی واقعی ریشه تو تاریخ داره، تو واقعیت. بذار این مثال نغز بزنم تا روشن بشه.
آها،
ما یه نویسنده یهودی تو قرن اول داریم به اسم فیلون. فیلون می اومد رویدادهای تاریخی مثل داستانهای پیدایش رو کلان به شکل استعاره‌های خیالی تفسیر می کرد.
یعنی تاریخ رو نادیده می گرفت؟
دقیقا. می گفت این جنگا و اتفاقات در واقع فقط درگیری‌های روح انسان برای رسیدن به فضیلته. هیچ ربطی به تاریخ واقعی و نیت نویسنده اصلی نداشت.
چه جالب. پس تیپولوژی این کارو نمیکنه؟
نه، تیپولوژی میگه این اتفاق واقعا تو تاریخ افتاده، ولی ساختارش طوریه که به یه اتفاق واقعی دیگه تو آینده اشاره میکنه.
بسیار خوب. حالا که فهمیدیم این الگوها کاملا ریشه تو تاریخ دارن، یه بحث خیلی بزرگ مطرح میشه. آیا این الگوها از همون اول فریاد میزدن که به آینده نگاه کنید، یا اینکه فقط وقتی به گذشته نگاه میکنیم قابل درک هستن؟
خب بین محققین دو تا دیدگاه کاملا متفاوت وجود داره.
دیدگاه اول چیه؟
دیدگاه اول رو شخصی به اسم جیمز همیلتون مطرح میکنه. اون به تیپولوژی رو به جلو یا همون آینده نگر اعتقاد داره.
یعنی از همون اول معلوم بوده؟
آره، همیلتون میگه این الگوها از همون اول مستقیما به آینده اشاره دارن. مثلا تثنیه فصل 18، اونجا یهوه صراحتا به موسی میگه پیامبری مانند تو برمیانگیزم.
خب این که خیلی مستقیمه. قشنگ داری میگی تو آینده یکی مثل تو میاد.
دقیقاً. متن داره فریاد میزنه. اما دیدگاه دوم که ریچارد هیز طرفدارشه میگه نه، تیپولوژی بیشتر رو به عقبه، یعنی گذشته نگره.
گذشته نگر یعنی چی؟
یعنی شما فقط زمانی میتونید یه الگو رو تشخیص بدید که رویداد دوم یا همون آنتی تیپ اتفاق افتاده باشه.
میتونی یه مثال بزنی؟
حتما. مثلا اول قرنتیان فصل 5 آیه 7 رو در نظر بگیر. اونجا مسیح به عنوان بره پسح معرفی میشه.
خب همون برهی که تو مصر قربانی شد.
آره، ولی اگه بری داستان اصلی تو خروج فصلهای 11 و 12 رو بخونی، هیچ، یعنی واقعا هیچ اشاره‌ای نشده که این بره قرار نماد یه شخص تو آینده باشه.
آها، پس اونا اون زمان اصلا نمیدونستن این یه الگوه.
دقیقاً. تازه سالها بعد وقتی مسیح میاد، نویسنده ها به گذشته نگاه میکنن و میگن واو، این یه الگو بود.
میدونی این من رو یاد چی میندازه؟ تو منبعمون یه قیاس فوق‌العاده بود. قیاس لومینول.
اوه، آره. اون مثال حرف نداره.
برای شما که دارین گوش میدین باید بگم این دقیقاً مثل کاراگاهاییه که میرن تو صحنه جرم، وقتی اون ماده لومینول رو اسپری میکنن
هیچ اتفاقی نمیفته تا اینکه
نور فرابنفش رو میتابونن. اون وقت یهو خونهای پنهان روی دیوار دیده میشن. ببین، لومینول که خون رو به وجود نمیاره، فقط چیزی رو که از قبل اونجا بوده آشکار میکنه.
دقیقاً. و نور رویدادهای بعدی مثل همون نور فرابنفش دقیقاً همین کار رو با متون باستانی میکنه. الگوها از قبل اونجا بودن.
خب حالا نتیجه گیری دکتر هارمون چیه؟ کدومش درسته؟ رو به جلو یا رو به عقب؟
هارمون میگه هر دو. اون معتقد هر دو نوع الگو تو متون مقدس وجود دارن و اصلا نیازی نیست ما بینشون یکی رو انتخاب کنیم.
چه عالی. خب حالا که این لنزای جدید رو داریم، بیایید بریم سراغ خود متن، ببینیم این الگوها تو عمل چطور کار میکنن. موافقی اول بریم سراغ یه نمونه کاملا آشکار؟
حتماً. بهترین نمونهش رومیان فصل 5، مقایسه آدم و مسیح.
اونجا که پولوس خیلی واضح این دوتا رو با هم مقایسه میکنه.
آره، پولوس به طور کاملا انتخابی این دو رو کنار هم میذاره. میگه گناه آدم منجر به مرگ و محکومیت شد، اما
اطاعت مسیح منجر به فیض و عادل شمردگی شد.
دقیقاً. و اینجا پولوس از یه مفهومی استفاده میکنه که هارمون بهش میگه تشدید یا همون اسکلیشن.
تشدید؟ همون عبارت چقدر بیشتر که مدام تکرار میشه؟
آخرین. هی میگه اگه گناه یک نفر انقدر خرابی به بار آورد، چقدر بیشتر فیض یک نفر قرار نجات بخش باشه. تازه جالبتر این که تو آیه 14 صراحتن، یعنی با همون کلمه دقیق، آدم رو به عنوان یه تیپ یا الگو برای کسی که قرار بیاد معرفی میکنه.
پس اینجا کاملا مشخص تو تابلوه.
بله.
اما اینجاست که ماجرا واقعا جذاب میشه. بیا بریم سراغ یه نمونه پنهان و خیلی ظریف‌تر. متی فصل 4، ماجرای وسوسه در بیابان.
این یکی از زیباترین الگوهاست. وقتی عیسی میره تو بیابون، شباهت‌های ظریفی بین اون و قوم اسرائیل وجود داره.
آره، مثلا هر دوتاشون پسر خدا نامیده شدن.
درسته، و هر دو توسط حضور خدا به بیابون هدایت شدن، هر دوتا وسوسه شدن. و به زمانها دقت کن، قوم اسرائیل 40 سال تو بیابون گرسنگی کشید، عیسی 40 روز و 40 شب.
عجیبه، واقعا. اما خب یه تفاوت اصلی هم این وسط هست، مگه نه؟
یه کنتراست فوق‌العاده. جایی که اسرائیل شکست خورد، یعنی شروع کرد به غرغر کردن، خدا را امتحان کرد، رفت سمت بت‌پرستی،
عیسی همونجا موفق میشه.
دقیقاً. و جالبیش اینه که عیسی برای جواب دادن به وسوسه‌ها عمدن از کتاب تثنیه فصل‌های 6 و 8 نقل قول میکنه.
همون جایی که موسی داره شکست‌های اسرائیل رو بهشون یادآوری میکنه.
بله، عیسی با این کارش عملاً داره میگه من در حال اطاعت در جایی هستم که شما شکست خوردید.
خب اینجا یه سوال خیلی بزرگ برام پیش میاد. اگه عیسی هم آدم جدیده و هم اسرائیل جدیده، آیا این یعنی تاریخ فقط داره مدام خودش رو تکرار میکنه تا بالاخره یکی پیدا بشه و کارو درست انجام بده؟
ببین این همون مفهومی هست که بهش میگن تکرارهای چندگانه.
یعنی چی؟
یعنی الگوها قبل از اینکه برسن به اون نقطه اوج و نهایی تو تاریخ هی تکرار میشن. مثلا الگوی آدم رو در نظر بگیر.
خب
این الگو منتقل میشه به نوح، بعد به ابراهیم، بعد به اسرائیل، بعد داوود و سلیمان و همینطور ادامه پیدا میکنه تا بالاخره برسه به مسیح.
آها، یعنی همون دستور تسلط بر زمین که اول به آدم داده شد.
آفرین، به خاطر همینه که تو متی 28 وقتی عیسی میگه تمام قدرت به من داده شده، در واقع داره اون الگوی اولیه آدم رو به نتیجه نهایی میرسونه.
عجب.
بذار برای اینکه بهتر تصورش کنی یه مدلی رو بهت معرفی کنم به اسم مثلث گرهاردوس اوس.
مثلث ووس؟
آره. تصور کن یه مثلث داریم. ووس میگه ما نباید فقط به بعد افقی و تاریخی زمان نگاه کنیم. یه بعد فضایی هم هست.
یعنی چجوری؟
ببین رأس مثلث یعنی اون بالا یه واقعیت آسمانیه. این واقعیت آسمانی یه سایه میندازه پایین گوشه سمت چپ مثلث. این میشه همون تیپ زمینی تو گذشته.
خب و بعدش؟
بعد این تیپ زمینی تو طول زمان و روی اون خط افقی حرکت میکنه تا برسه به گوشه سمت راست پایین مثلث و این میشه همون آنتی تیپ یا تحقق نهایی تو عهد جدید.
واو، این واقعا نگاه آدم رو به تاریخ عوض میکنه. یعنی اتفاقات زمینی در واقع بازتاب یه واقعیت بزرگتر آسمانی هستند.
کاملا.
ولی خب وقتی آدم میفهمه که این الگوهای تکرار شونده تو تمام تاریخ پخش و پلا هستن، مغز ناخودآگاه تمایل پیدا میکنه که تو هر چیز کوچیکی یه الگو پیدا کنه. چطور میتونیم مرز بین کشف این الگوهای واقعی رو با اون تئوری‌های خیالی و ساختگی حفظ کنیم؟
راستش این یکی از بزرگترین خطراست. هارمون برای توضیح این مرز میاد مزامیر 22 رو بررسی میکنه. همون مزموری که به مصلوب شدن اشاره داره.
همونجا که داوود میگه خدای من چرا مرا ترک کردی؟
دقیقاً. تو اون مزمور داوود از تقسیم لباساش میگه، از اینکه دشمناش مسخرش میکنن. ببین تو زمان خود داوود این فقط یه شعر بود برای توصیف رنجای شخصی خودش، اصلا رو به جلو نبود.
ولی تو نور عهد جدید وقتی به گذشته نگاه میکنیم؟
آره، تو نور عهد جدید الگوهای مصلوب شدن مسیح تو اون شعر کاملا روشن میشه. این یه تیپولوژی گذشته نگر معتبره.
خب پس فرق این با یه تفسیر خیالی و غلط چیه؟
هارمون یه قانون طلایی داره. میگه تیپولوژی همیشه تو سطح کلان کار میکنه، نه تو سطح خرد و جزئیات ریز.
میتونی یه مثال اشتباه بزنی؟
آره. مثلا فرض کن توی داستان عهد عتیق یه شیء قرمز رنگ وجود داره. یه نفر ممکنه بگه اوه، این شیء قرمزه، خون مسیح هم قرمزه، پس این یه تیپ و الگو از خون مسیحه.
اوه، نه این دیگه واقعا مسخره است.
دقیقاً. این روش کاملا غلطه و فقط وضع کردن نقطه‌های بی ربط به همه.
من یاد یه چیزی افتادم. هارمون درباره اثر پژواک گسترده‌ام صحبت می‌کنه. درسته؟ اون چیه؟
آره، اونم خیلی مهمه. اثر پژواک گسترده یعنی فقط یه شباهت ادبی وجود داره، اما هیچ انتظاری برای آینده یا رسیدن به یه آنتی تیپ بزرگتر تو کار نیست.
مثل چی؟
مثل داستان دروغ گفتن ابراهیم و اسحاق درباره همسرانشون.
آها، که هر دوتاشون گفتن این خواهر منه.
دقیقاً. اینا فقط یه شباهت ادبیه که نشون بده پسر همون اشتباهات پدر رو تکرار کرده. اصلاً تیپولوژی رو به آینده نیست.
خب همه اینا من رو به یه سوال حیاتی میرسونه. همه اینا چه معنایی داره؟ ببین اگه کتاب مقدس مستقیما به ما نگفته باشه که فلان چیز یه الگوه، مثلا هیچ جا رسما نوشته نشده که یوشو تیپی از مسیحه، با اینکه هر دوشون به قومشون زمین و میراث دادن، آیا ما اصلا مجازیم خودمون الگو بسازیم؟
این یه سوال خیلی مهم رو به وجود میاره.
چطور به یه توریسین توته تبدیل نشیم که با یه تخت پر از نخهای قرمز ایستاده؟
هارمون اینجا روی یه مفهومی به اسم تواضع تفسیری خیلی تاکید میکنه. اون میگه اگه خود متن مقدس صراحتاً به یه ارتباطی اشاره نکرده، ما مجازیم الگوها رو بررسی کنیم. اما
باید خیلی محتاط باشیم.
دقیقاً. باید یافته هامون رو با احتیاط بیان کنیم. فقط روی الگوهای بزرگ و ساختاری تمرکز کنیم. و هرگز، یعنی واقعاً هرگز، تو تفسیر خودمون متعصب یا دوگماتیک نباشیم.
که یعنی قبول کنیم ممکنه اشتباه کرده باشیم.
بله. این همون تواضع تفسیریه.
بسیار خوب. برای شما که تا الان با ما همراه بودید، میخوام یه جمع‌بندی کنم. درک این الگوهای تیپولوژیک، چه با اون چراغ قوه رو به جلو، چه با اسپری لومینال رو به عقب، فقط به درد خوندن متون باستانی نمیخوره. این به ما یاد میده که چطور اطلاعات رو تو زندگی پردازش کنیم. اینکه یاد بگیریم جزئیات رو تو قالب یه تصویر خیلی بزرگتر ببینیم. و بدونیم که گاهی معنای واقعی اتفاق یه رویداد تو زندگیمون تا زمانی که زمان کافی ازش نگذره اصلا خودش رو نشون نمیده.
دقیقاً مثل همون فیلم معمایی که اول برنامه گفتی.
آره. و در پایان میخوام یه ایده جدید بدم که روش فکر کنید. اگه نویسندگان باستانی معتقد بودند که رویدادهای تاریخی و اشخاص گذشته صرفاً الگوهایی هستند برای واقعیت‌های خیلی بزرگتر تو آینده، این موضوع چه تأثیری رو نگاه امروز شما به تاریخ میذاره؟
این واقعاً سوال تکاندهنده ایه.
چه میشه اگه این رویدادهای بزرگی که ما امروز داریم تو جهان تجربه میکنیم، خودشون فقط یه تیپ و یه پیش درآمد باشن برای یه آنتی تیپ یا یه واقعیت شگفت‌انگیزتر تو آینده که ما الان تو این لحظه اصلاً قادر به دیدنش نیستیم؟ بینید فکر کنید. خیلی ممنون که تو این واکاوی عمیق با ما همراه بودید. تا بحث بعدی، خدا نگهدار.